بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اون چه که جناب فخر رازی استشهاد کرده بود، همون خلط بین اراده تکوینی و تشریعی بود. ذات اقدس اله تشریعاً از همگان ایمان را خواست و ایمان همگان را اراده کرده است و اراده تشریعی البته اسیان پذیر است، لکن تکویناً از همگان نه ایمان را خواست نه کفر را، بلکه اختیار و آزادی را خواست، خواست که اینا آزاد باشند. لذا انتخاب و اختیار انسان ضروری است، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد. این چنین نیست که بتواند یک کاری را بدون اختیار و اراده انجام بدهد و این جبر در حریت مؤکد آزادی اوست. انسان مجبور است که آزاد باشد چون آزاد خلق شده است. اونگاه آیه کریمه که فرمود لو شاء الله لجمعهم على الهدى، به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد، لکن نه تالی باطل فل مقدم و مثلو، چون همگان هدایت نشدن معلوم میشود خدا اراده نکرده است که اینا هدایت بشوند. استدلال جناب فخر رازی این بود که چون خدا اراده هدایت کافران را نکرده است، پس اراده کفر اونها را نمود، پس اونا مجبورن کافر باشن. جوابش این بود که خدا اراده نکرده است که اونها هدایت بشوند. نقیض اراده کردن اراده نکردن است. اراده نکرد که هدایت بشوند، نه اراده کرد که کافر بشوند. خداوند در هر کدام از این دو طرف نقیض یکی در باره خداوند صادق است. ارادت الهدایه تکوینن کاذب است، عدم و ارادت الهدایه تکوینن صادق. ارادت الکفر تکوینن کاذب است، عدم و ارادت الکفر تکوینن صادق. اونگاه این عدم الاراده البته در اختیار خداست، خدا اراده نکرده که کافر باشن، خدا اراده نکرده که مؤمن باشن تکوینن، و این مؤکد حریت و آزادی اوست. پس عدم الاراده در اختیار خداست، اما این موجب جبر نیست، چون خدا تکوینن نه اراده هدایت کرده نه اراده کفر، بلکه تکوینن اراده اختیار کرده است. اما مطالب دیگری که مربوط بود به این که جهنمی ها که به جهنم می روند آیا کمالات اینها از اینها گرفته می شود، چند سؤالی در این زمینه مطرح شده است. سؤال اول این بود که کسانی که برای جبران بعضی کبائر به جهنم می روند پس از مدتی بیرون می آیند بهش می روند، کمالات اینها چه خواهد شد؟ احتمال این که اینها در حین ورود به جهنم کمالات را از دست بدهند، فراموششون بشود، بعد به یادشون بیاید هست. چون درباره عده‌ای آمده است که اینها وقتی از اونها در برزخ، قبر، برزخ و اوائل قیامت از اونها سوال می شود که پیامبر شما کیست؟ یادشون نیست. بعد از احقابی از عذاب، بعد از احقابی از عذاب که ساریان و متمادی است، اونگاه تازه به یادشون می آید، می گویند پیامبر ما کسی است که بر او قرآن نازل شده. هنوز هم وجود مبارک حضرت یادشون نمی آید. کسی که اهل نماز نبود، اهل اذان نبود، اهل اقامه نبود، نه در تلیعه نماز اذان اقامه ای داشت که شهادت به رسالت اون حضرت بدهد، در پایان نماز تسلیمی نسبت به حضرت داشت، خب کم کم یاد حضرت از یادشون می رود، نام حضرت از یادشون می رود. بعد از سالیان متمادی وقتی معذب شدن، اونگاه تازه به یادشون می آید، میگن پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده است. هنوز اسم مبارک حضرت یادشون نیست. این جزء روایات بحث معاد هست که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کردن. احتمال اینکه این کمالات از اونها زائل بشود بعد برگردد هست. سوال دوم این که اعمال کفار و مخلدان در جهنم مانند سراب است و این شامل علوم اونها می شود. شامل علوم نمی شود، چون برای اینکه اون چه که در سوره مبارکه نور آمد از اعمال هم که سراب بقیعه یحسب الظمآن ماء، اعمالی که کافران انجام میدادند به اون بت پرستی اینها بود، اون عبادت هایی که داشتن، میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، این کارهای غربی اینها سراب است. اما اون داروسازی اونها، اون پزشکی اونها، اون آشنایی اونها در صنعت و تکنیک اینها که سراب نیست، اینا علم است، اینا پی بردن به راز و رمز آفرینش است، اینا پی بردن به نظم عالم است، منتها از او بهره صحیح نبردن، اینا خودش کمال است. پس این که فرمود اعمالهم که سراب بقیعه، نظیر اون که فرمود ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکان و تسلیه، اون نمازی که اطراف کعبه داشتن، رو به کعبه داشتن، طوافی که در کنار کعبه داشتن، اینها یک سلسله مکا، تسلیه و سراب بیش نیست. یعنی عمری اگر کافر در برابر بت خضوع کند، مثل تشنه است که به دنبال سراب می رود. اما علوم اونها حقیقت است، نه سراب. این مطلب دیگر. مطلب بعدی، سوال بعدی آن است که علوم تجربی که کاربردش در دنیاست، خواه عالم او موحد باشد خواه ملحد، این علوم بعد از مرگ کارایی ندارد. یعنی کسی که طبیب است، کسی که مهندس است، کسی که کشاورزه است، کسی که سدساز است و مانند آن، این علوم تجربی در نشأه طبیعت به دنیا سودمند است، برای اینکه در جهان طبیعت است که بیماران به پزشکان مراجعه میکنن، نیازمندان به سدسازی به مهندسین سدسازی مراجعه میکنن و مانند اون. ولی در آخرت هر کسی مهمان سفره خودش است، دیگر نیاز به کشاورزی، دامداری، صنعت و مانند اون نیست. اگر کسی مریض است برای ابد مریض است، و اگر کسی سالم است برای ابد سالم است. دیگر این علوم کارایی ندارد، چون کارایی ندارد کم کم رخت بر می‌بندد. این سخن حق است، ولی این اختصاصی به کافر ندارد. علوم تجربی که یک موحد دارد اونم همینطور است. لکن علم دو قسم است. یک قسم از اون جهت که ملکه نفسانی است، انسان را به رمز عالم، به نظم عالم آشنا می‌کند، کمال است. یک قسمتش حرفه است، از اون جهت که حرفه است، چون انسان عمل نمی کند کم کم یادش می رود. بعد از موت هر کسی، اونام که مدرسن، مصنفن، مؤلفن، سخنرانن، اینام یادشون می رود. چون اونجا دیگه جای تلریس و تعلیف و تصنیف و سخنرانی و سخنوری نیست. حرفه ها بالاخره رخت بر میبنده. اگر انسان در دنیا از این علوم و حرف نوری فراهم کرده است میماند، وگرنه صرف این که در دنیای حرفه ای داشت، خب هر صاحب حرفه ای بعد از اینکه مدتی ترک کرد حرفه او یادش میرود. در دنیا اگر کسی جزء معمرین شد، بازنشست شد و تداومی در باری اون حرفه نداشت، کم کم پیشه او از یادش میرود. بافنده، نویسنده، گوینده، سراینده همه همینطوره. چه رسد به مرد؟ اما اصل اون علم که انسان را به نظم عالم آشنا میکند یک کمال است. این کمال از جهنمی، از کفار گرفته میشود. اینا وقتی که وارد جهنم میشوند، همونطوری که اون حرف جنبه حرف بودن را از دست میدهند، جنبه عارف بودن و عالم بودن را هم از دست میدهند. ولی در باره مؤمنان این علوم از اون جهت که حرفه است ممکنه رخت بربندد، اما از اون جهت که یک کمال نفسانی است و آشنایی به نظام هستی را همراه دارد، اون شکوفاتر می شود، چون بالاخره انسان با آیات الهی آشنا شده است. بسیار خوب، خود این کمال است. منتها اون چی که اینها را به جهنم می برد انکار ناظم است، ولی اصل این کمال است. اون جنبه حرف بودنشون از بین می رود، چه این صاحبان این رشته ملحد باشند چه موحد. اما اصل اون کمال، اگر کسی موحد باشد در بهشت شکوفاتر می شود، برای اینکه نظم را در اونجا زیباتر می بینند و ناظم را در اونجا زیباتر مشاهده می کنند. و اگر ملحد باشد ممکن است از یادش برود. سوال بعدی این است که آیه ای که دارد ما منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بنابر این تفسیر لازم، چون همگان وارد جهنم میشوند، باید کمالات را از دست بدهند. این چنین نیست. این منکم الا واردها، بعضی وارد جهنم می شوند، بعضی ها می گویند جزناها به یه خامده. قیامت جهنم برای بعضی خاموش است، برای بعضی روشن. این که فهمود این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، اون که بر نور او نار جهنم را خاموش می کند کمالات را به همراه دارد. اون که با آتش جهنم افسرده می شود و مشتعل می شود، چنین کسی کمالات خود را از دست می دهد. مطلب بعدی آن است که ظواهر این آیات قرآنی حجت است، مگر اونجا که دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر بر خلاف ظاهر اقامه شده باشد. ظواهر بسیار از آیات این است که معرفت احکام و حکم الهی، ایمان به معارف الهی، عمل به احکام الهی انسان را زنده می کند، نه مثل آن که انسان را زنده بکند. انسان را بصیر و سمیع می کند، نه مثل این که بصیر و سمیع بکند. شما همکنون هم با گذشت 14 قرن میبینید بسیاری از مفسران بزرگ اسلام، چه از شیعه چه از سنی، این آیات هم بر مجاز میکنن. میگن گویا انسان میبیند. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میگن این معانی مثل نوره. تازه بزرگان مفسرین بعد 14 قرن، خب چرا مثل نور است و خود نور نیست؟ خب اگر حارثه ابن زید میگوید که انی ارزور الی عرش الرحمن بارزا و وجود مبارک پیغمبر در اون روایت معتبر به این شخص بود عبد نور الله قلبت فثبت، قرآن ما را به چنین مقامی دعوت میکنه. خب لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ما را به چنین مقامی فرا میخوانه. لترون یعنی همکنون که زون زنده هستی به دنیا هستی جهنم را میبینید، نه بعد از مرگ. خب بعد از مرگ کافرانم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب اگر در تلیعه سوره مبارک ابراهیم آمده است الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نور به این معنا نیست که انسان درسی بخونه تو حوزه چیزا رو بفهمه بعد ایمان بیاره مثل آن است که روشن شده است. این مثل آن نیست، این خود آن است، نه مثل آن. در قبال اگر در سوره مبارکه انفال فرمود استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، این حیات است که انسان حقیقتا زنده است. وقتی هم که میخوابد برای آن است که مثل اون محققی که به کتابخانه و اتاق مطالعه رفته در رو بسته که از قوقای رهگذر و بچه ها کودکان نجات پیدا کند. اونا که میخوابند برای آن است به کلاس درس بروند. مرحوم کلینی رضی الله علیه در همون روزه کافی نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه از اصحابش میپرسید مل مبشرات، دیشب چه دیدید؟ خب اینا که میخوابند به کلاس درس میروند، یعنی این حواس پنجگانه و هشت بیرونی که مزاحم است و قوقا آفرین است اینا را تعطیل میکنند، مثل محققی که درهای بیرون را میبندد در کتابخانه‌اش مینشیند که مطالعه میکند. این رؤیای صادقه که جزئی از اجزای هفتادگانه نبوت است در خواب نصیب مؤمنین میشود. چیزهایی که بعد اتفاق میفته اینا میبینند. خب اینا دیدن که بی نور ممکن نیست. همونطوری که یه نور فیزیکی میخواد تا این چشم فیزیکی اون مرئی فیزیکی رو ببیند، یه نور متافیزیکی میخواد تا اون چشم دل اون ملکوت را ببیند. شما اکثری محققین از مفسرین را میبینید که اینا را هن بر مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه میکنند. در قبال این آیاتی هست که میگه یه عده مردن، خب همون طوری که اون حیات را حمل بر مجاز کردن، این حیات را هم حمل بر مجاز، این مرگ را بر مجاز میکنن، میگن مثل مردن. وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه عالم بی عمل را میفرماد از صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا، این در بین زنده ها مرده است. خب میبینید چاره های نهج البلاغه رو هم بر مجاز میکنن، یعنی مثل مرده است. خب چرا مثل مرده؟ کمن حکیمانی که رو برهانی کنن که انسان حقیقتا زنده میشود و حقیقتا نور پیدا میکنه و از اون طرف حقیقتا میمیرد. اونگاه این چنین معارف را ذات اقدس اله و پیغمبر یاد میدهد فرمود فلا تکونن من الجاهلی. این موعظه نیست، این سنگین ترین معرفت است که هنوزم که هنوز است بعد از 14 قرن بزرگان از مفسران ما هم بر مجاز میکنند. انسان حقیقتا درونش زنده میشود، انسان حقیقتا درونش میمیرد. این آیه ای که بعد آمد برهان مسئله است. فرمود یک کبرا هست یک صغرا هست، من به شما یاد میدم، من پرده رو بر میدارم، دیگه نگران نباش. اون حزن اول، اون تنگدلی دوم، اون احساس گرانباری سوم همه رخت بربندد. اونجا که دقیق نعلم و انه لیحزن و کلزین، اون رخت بربندد. یزیغ و صدر رو که با ما یقولون، رخت بربندد. کبار علیک اعراضهم، رخت بربندد. تو الان واقعا بدون حزن و تنگدلی و گرانباری هر سخنرانی میکنی، چون میدونی که اینا مردن، فقط معذرتن الی ربکم حرف میزنی. خب دیگه قصه نداری که. پیغمبر از اون بعد راحت شد. خیلی حرف هست، این موعظه نیست. این باید تو قبرستان سخنرانی بکند تا عده اعتراض نکنن که خب اگه شما دو بار یا سه بار میگفتی اینا راه میفتدن. ذات اقدس الله فرمود بل موتا یا بعثهم الله. در اون بخش های دیگر فرمود اینکه لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. تو معذرتن الى ربهم الى ربکم سخنرانی رو بکن. مبادا کسی اعتراض بکنه که چرا دو بار نگفتی، سه بار نگفتی، چهار بار نگفتی. مبادا در قیامت بگوین چرا ده بار نگفتی. تو بگو معذرتن الى ربکم وگرنه سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این اخبار الله است که من اصدق من الله قیلا. و بعد چرا انذار میکنه؟ برای اینکه حجت خدا بر اینها بالغ بشه. و تو چه بگوی چه نگوی اینا بی اثر، من اینکه مردن، حقیقتا مردن، نه مثل مرده. در اون سیر نزولی انسان اول نزدیک حیوان است، بعد حیوان می شود، بعد از حیوان پستر می شود. این هم الا کل انعام بل هم ازل. چون تفرد محال است چه در صعود چه در نزول. این هم الا کل انعام بل هم الانعام بل هم ازل. وگرنه ممکن نیست یکی کل انعام بشود دفعتا بشه بل هم ازل و این فاصله و این واسطه طی نشود. چه در درکات چه در درجات به هر تقدیر تفرد محال است. اونگاه فرمود انما یستجیب الذین یسمعون. اینا که مردن، خب خدا با اینا چه می کند؟ فرمود اینها که امواتن خدا در قیامت به حساب اینها می رسد. والموتا یبعثهم الله، یعنی ها اولای موتا، و اینها را خدا در قیامت به کیفرشون می رساند. پس یه اصل این است که انسان ممکن است در اثر تبهکاری و سیاه دلی کم کم رفته رفته بمیرد حقیقتا. این اصل کلی. عده‌ای که در حجاز به سر می بردن مشمول این اصلن. این میشه صغرا. فهمود اون کبرای کلی را به اینا تطبیق بکن، اینا واقعا مردن. این دو تو معذرتن الى ربکم ربهم و ربکه باید اینها رو مکرر دعوت بکنی. این سه دیگه غمگینم نباش. از اون بعدم پیغمبر دیگه غصه نداشت، حزنی نداشت. تأثر القوم الكافرین، این نظیر این که در همون اوائل لقلک باخون علی نفسی که لم یعن به حاضر اسیف اسفا، این غیر از اون سه مرحله است. اون وقت شما اظهار اسف بکنی حیف نبود اینا به جهنم برن؟ بود نه، حالا بیا از با از پشت بام آسمان خلقت مهندسی شده رو نگاه کن. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن. یه عده باید بسوزن، قصه نخور. اگر جای قصه بود من که ارحم الراحمینم متأثر می شدم. جای قصه نیست. خب این لا تأس علی القوم الکافرین، نه اینکه قصه نخور که چرا دینت جا نیفتاد. یک همون وقتم که اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله فسبح بحمد ربک واستغفرهم انک کنت توابا. حالا که یدخلون فی دین الله واجا، یه نسبت به یه عده بخواید قصه بخوری در نظام تکوین آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد، اونم یه فکری دیگر است. میبینید این کارها کارهایی نیست که انسان بگوید مثلا با یه روز یا با یک سال یا با ده سال تفسیر حل میشود، مگر اینکه مثل مجال بیان و شیخ طوسی اینجور عمل بکنیم. البته اونجور تفسیر خیلی دشوار نیست، هنو بر مجاز و استعارات و کنایات اینا بکنیم. ولی بخوایم این ظواهر رو حفظ بکنیم، مگر اونجا که برهان عقلی و نقلی بر خلاف بش اقامه بشه، کار آسانی نیست. این هم یه مطلب. نه، این روح مال این بدن است. این یأکل و یمشی فی الاسواق کل انعام. انسان یه موجود سه طبقه است. یه روحی داره که حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه، که به دنیا آمده که انسان بالفعل نیست، این حیوانون بالقوه و انسانون بالفعل. حیوانات دیگر حیوانون بالفعل محزن، اما کودک که به دنیا می آید حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. یه وقت است که این کودک که حیوان بالفعل است، این حیوانیت بالفعل را حفظ می کند. کودکی است تا 80 و 90 سال، بالاخره کودک 90 سال است. الان که می نشیند حرف می زد، امنیه او همون امانی کودکان است. خب اما اونها که انسان بالقوه‌اند، این انسان بالقوه را به فعلیت آوردن، در درونشون یه چشمی، یه گوشی، یه شامبهی پیدا میکنن. این اختصاصی به یعقوب سلام الله علیه ندارد که بگوید اینی اجد الاجد ریح و یوسف لولا ان تفندون. شامه هست، باصره هست، لامسه هست، ذائقه هست. خب اینی که مرحوم کلینی نقل کرد، گفت که انی انظر الی عرش رحمان بارزا انظرو نظر میکنم، یا اونی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در اوصاف متقیان فرمود کأنهم والجنه، هم والجنه که من قدر آها بهم فیها منعمون، هم والنار که من قدر آها فیها معذبون. اینا اوا اهل نار را میشنون. اوا یعنی زوزه، زوزه سگان جهنم را هم اکنون میشنون. خب اینه که مجاز نیست، الان میشنون. الان طرب بهشتی ها را می شنوم، الان اوا و زوزه سگان جهنم را می شنوم. یک سامعه می خواهد. اگر سمع و بصر و ذوق و شم و لمس هست، منمشه روح دیگری هست. اون روح با ایمان زنده می شود، اون روح با کفر می میرد و حرف در آدم اثر نمی کند. یه عده ندیده مشتاقانه ایمان می آورند مثل اویس قرن، یه عده میبینن لکن اهل بصر نیستن. تو همون سوره مبارکه اعراف دارد که و هم ینظرون الیک ولا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. تو را به عنوان که ابن عبداللهی میبینن، اما به عنوان رسول الله نمیبینن. و هم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اهل نظرن نه اهل بصر. اون که میگوید نه هر دیده بصر دارد، این رو میگوید. هر صاحب نظری صاحب بصر نیست. خب اگر این معارف شد، اونگاه چه در بخش مثبت به نام حیات، رؤیت، سمع، بصر و مانند اون حمل بر حقیقت میشود، چه در بعد منفی به نام سمون بکمون امیون فهم لای اقلون هنور حقیقت می شود. اینکه لا تسمع الموتا حمل بر حقیقت می شود. یه ده حقیقتن مردن. حالا که حقیقتن مردن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور است معذرتن الالله اینا را تبلیغ بکند، اما نگران نیست که حرف او را گوش ندادن. فرمود انما یستجیب الذین یسمعون، یستجیبون غیر از یجیبون است. اون که کر است، به کور است، به گنگ است و بالاخره مرده است، جواب میدهد، منتها جواب منفی. اما استجابت اون جواب مثبت است، نه اصل الجواب. استجابت مال شنونده هاست، اجابت اعم از سمیع و اسم است. اون که جواب منفی میده اونم جواب داد، اون که جواب مثبت میده اونم جواب داد، ولی استجابت خصوص اون جواب مثبت است. انما یستجیب الذین یسمعون. خب حالا والذین لا یسمعون چی؟ فهمود والذین لا یسمعون موتای بل موتای یبعثهم الله یوم القیامه. وگرنه صدر و ساقی آیه که هم مرتبط نخواهد شد. خب انما یستجیب الذین یسمعون، والذین لا یسمعون تقریبشون چیه بالاخره؟ فبود والذین لا یسمعون موتاین والموتا یبعثهم الله یوم القیامه ثم الیه یرجعون. اونگاه همین مرده ها میگن که چرا آیه نازل نشده، چرا خدا آیه نازل نکرده. اینا اصلا اونقدر لجوجن که به جای فعل معلوم فعل مجهول ذکر میکنن. یا به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، رسوبات جاهلی در اینهاست یا سمومات افکار تفویض یهودیت در اینهاست. دو تا عامل در اینها بود. اینا چون میگفتن خدا هست، الله کل عالم را آفرید یک، رب العالمین هست، رب الارباب است دو، اما کارهای جزئی را به ارباب متفرقه سپرده، اداره شؤون حیات و ممات، سلامت و مرض، فقر و غنا، اینها را به آلهه و ارباب خاص تفویض کرده و این آلهه و ارباب خاص را ما عبادت میکنیم تا اینها که در این کار استقلال دارن شفیع ما باشند، سود زیان ما را تأمین کنند. از خدا کاری ساخته نیست. همین رسوبات را یهودی ها که قارب تفویض بودن داشتن، که گفتن ید الله مغلوله. رو تفکر جاهلی از یک سو، رو تفکر تفویض یهودیت از سوی دیگر، اینا میگفتن چرا آیه بر او نازل نشده. معتقد بودن که خدا توان انزال آیه را ندارد، چه اینکه مسیحایی که همون رسوبات افکار یهودیت در اونها بود، در پایان سوره مبارکه مائده مراجعه فرمودید که به مسیح سلام الله علیه گفتن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیه 112 سوره مبارکه مائده بود، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. گرچه چند توجیه شده که با حرمت حواریین بسازد، ولی بالاخره این رسوبات بود. اونا که گفتن ید الله مغلوله، اون افکار بود بالاخره در بین اسرائیلی ها و یهودی ها. خب اینا اولا فعل مجهول آوردن، فعل معلوم رو نیاوردن. دو، یک، و صاحب معتقد بودن که چون ید خدا بسته است کاری از او ساخته نیست و خواستار معجزه های پیشنهادی بودن. اونگاه ذات اقدس اله به هر دو سؤال اینها پاسخ داد. قالوا لولا نزل عليه آیتون. بنابر اینکه این تنزیل مسئله تدریج را هم بفهماند در قبال انزال که دفعی است، شاید نظرشون متوجه همون آیات سوره مبارکه اسراء باشه که بخواستن پیشنهاد بدن آیاتی معجزاتی پشت سر هم چند بار برای تو نازل بشود تا مثلا شهود اونها برای ما ملکه بشه، نظیر آیه 91 به بعد سوره اسراء که او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء و لن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسول. خب این که انزال نگفتن تنزیل گفتن شاید ناظر این باشد، این که فعل مجهول آوردن فعل معلوم نیاوردن شاید ناظر به این باشد. اما ایشون ذات اقدس اله در جواب به هر دو بخشش عنایت کرد، فرمود قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه، قدرت خدا که ازلی است، فرسوده نشده، تفویض هم در کار نیست. ید الله، اونا گفتن مغلو قلت ایدیهم بل یدهم مبسوطتان است. خب ان الله قادر علی ان ینزل آیه ولکن اکثرهم لا یعلمون، خیلی از اینا نمیدونن که اگر آیات پیشنهادی نازل بشود و اینها همچنان لجاجت ببرزن به حیات اونا خاتمه داده خواهد شد. چه اینکه در همون اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، از آیه 6 به بعد، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا لا سحر مبین و قالوا لولا انزل علیه ملک فرو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اینا دیگه انذار نمیشن، مهلت نمیشن، به اینا فرصت بدیم تا نظر کنن و نظریه بدن، این چنین نیست. اگر به معجزات اقتراحی عمل نشد به اینها دیگه مهلت داده نخواهد شد، عذاب الهی قطعی است. این جزء سنن الهی است که معجزات الهی دو قسم است. یک قسمت معجزات را به عنوان تتمیم حجت نازل میکنند همراه خود پیامبر، یک قسم معجزات نظیر ناقه صالح و مانند آن است که به اقتراح و پیشنهاد کفار داد انجام میشود. در برابر این معجزات اقتراحی اگر کسی عمدن تخلف بکند عذاب الهی فوری است، برای اینکه بازگشت چنین پیشنهادی به لعب به اعجاز است، خدا به اینها مهلت نخواهد داد. لذا فرمود قدرت خدا پایان پذیر نیست، میتواند آیه نازل کند و اینها نمیدانن که اگر ما با معجزات اقتراحی اینها عمل بکنیم کیفر تلخش چیه. اونا اگر واقعا معجزه میخواهند، خب این قرآن که اعلی المعجزات است. چنگی در سوره مبارکه عنکبوت آیه 51 این است، آیه 50 و 51 سوره عنکبوت این است: و قال لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله. اولا زمام تنزل آیه به دست خداست و انما انا نذیر مبین. ثانیا اولم یکفهم انا انزلنا علیک کتاب یتلا علیهم. شما شب و روز در آیات الهی فضا در این فضا در زندگی میکنید، چطور آیه نازل نشده است؟ همه این سور قرآنی معجزه است. این سخن را هم فخر رازی نقل کرده، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرده. عده بهانه جویی کردن، گفتن به این که به دلیل همین آیه سوره مبارکه انعام معلوم شد خدا به پیغمبرش معجزه ای نداد، برای اینکه اونها پیشنهاد دادن لولا نزل علیه آیت من ربه. خدا فقط به قدرت خود پاسخ داد که خدا میتواند نازل بکند و اکثری نمیدونن، ولی خب پاسخ نداد که ما نازل میکنیم. غافل از این که سراسر آیات قرآن معجزه است و چندین بار خود خدا دستور داد به پیغمبر که با قرآن تحدی بکن. و همین آیه 50 و 51 سوره عنکبوت همین معنا رو فهموند. فهمد به اینکه اینها پیشنهاد دادن که خدا آیه نازل بکند. خب مگه ما آیه نازل نکردیم که یتلا علیه مرتب این آیات الهی بر شما تلاوت می شود؟ اینو معجزات الهی است. گذشته از اون معجزات حسی که مرحوم رضی رضوان الله در نهج البلاغه نقل کرده که از امیر سلام الله علیه فرمود اون معجزه نقل درخت و کندن درخت و دونیم شدن درخت و امثال ذلک، همه اینها رو نقل کردن. چون عذاب وعید است، خلف وعید که محال نیست. فرمود من کار میکنیم، گاهی هم نمیکنم. اما این چنین نیست که همیشه در برابر معجزات اقتراحی خدا به اینها مهلت بدهد. مطلب بعد این است که خب امروز مستحضرید، هم دولت اسلامی ایران و هم دولت مسلمان لبنان و سایر مردم بزرگوار و گرانقدر اسلامی سراسر جهان امروز را به عنوان عزای دینی و مذهبی اعلام کردند. ما هم یه وظیفه‌ای داریم در قبال همه وظایفی که مسلمان‌های عالم داشته بدارند. در این حال که محکوم کردن لازم است، در این حال که برخوردهای سیاسی لازم است، در این حال که عزای عمومی لازم است، در این حال که عده داوطلبانه ممکن است از سراسر جهان به فریاد مظلومانه برادران ستم دیده لبنان بشتابند، یک کار دیگری هم از خود حوزه علمیه و سایر برادرانی که این گونه از تفکرات را دارند دانشگاه غیر دانشگاه متوقع است، و اون مسئله دعا و نیای شخص مخصوصا در دهه ذیحجه. این دهه ذیحجه تتمه ماه پربرکت ذیقعد است که جمعا میشه 40 شبان روز. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 40 را از اول ذیقعده گرفت تا دهم ذیحجه به تورات نصیب او شده است. این به وعد ناموسا که بین نماز مغرب و عشای این دهه اول خونده می شود نشانه همه این فضیلت است. در بعضی از روایات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود به این که اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفائکم و حامیم لا ینصرون، این شعار مسلمون ها بود در بعضی از جنگ ها. اینها یه حرف های جدی است، حرف های شوخی نیست. دعا تنها برای شفای بیماری یا حل مشکل خاص نیست. اون الله منصور الاسلام و مانند اون جزء دعاهای جامع هست و اگر کسی دعای جامع داشته باشد استجابتش هم جامع خواهد بود. پس ضمن اینکه همه کارهای نظامی، فرهنگی، سیاسی لازم است، ما هم در جمع اونها هستیم، این کار هم لازم است و ضروری. امیدوارم این فراموش نشود. الحمدلله رب العالمین.